من دلم میخواد که تکرار نکنیم رفتارو، همین میدانم که مطمئن که آدم داری دار گفتن بگیمش بینش میکنم بگیم بگیمش به در اساس این بگیمش میکنم بگیمش میکنم بگیمش میکنم بگیمش میکنم انگوش به اشاره ای به سوی حق خودش حق نیست آیت وقتی تمام و در آسمان وقتی تمامه زیر بکن با ما رزق به شما و اون چه به شما وعده داده شده است در آسمان. گفتیم که آیات قرآن بسیار رسولی آسمان منظور عالم اعماق. اما در روایت داریم حضرت عیسی علیه السلام در آسمان هفتم، حضرت ابراهیم صلوات الله علیه در آسمان هفتم، آسمان سوم، حضرت ابراهیم صلوات الله علیه در آسمان هفتم. این چی؟ این مقام اولیا و انبیا مقام به آسمان هم جای آن مقام است. یوم در معراج به کجا رفتن؟ به آسمان هفتم. همین دیوار و خاک و سنگ و نمت و خواب و سنگ و آسمان اینا یعنی که کل اینا زمین هست. بعد از این مشاهد که قرآن داره بوده که میگه انزل من السماء ماء زمان هم آسمان قرآن ما این سب سردر گریبان نمیم باید که خدای از کجا بزن که آسمان کدام آسمان برای من شما سوال کنم خدا فقط که قرآن ما وعده یه بهشت داره تو پس میگه یه رزق شما و اون که وعده داره این پس وعده یه ماه به ما نمیم این آقا رشتر که به ما میگه وعده داره ما را سردرگون گذاشت در این آیه یا معروف این آسمان این مقام خود لیکن بید انظر این از تمام ما هم به معنی به همه آسمان سقوط شد لیکن بید بلا صفت که لهم افضاب از سما برای کافره اصلا دری از آسمان را نمی گوشایی و مرمه آسمان خیبان بیره به این آسمان که اینا رفتن دری از آسمان را نمی گوشایی اون افضاب به خیلی آرم اعلا را نمی گوشایی که و به تمامه رو بکنه آدم ها حفظ شما و بهشت شما در آسمان پس باید آسمانی شد باید زمانی نبود باید آسمانی شد چون حفظ شما در آسمان جان شما در آسمان به منحصایی به خودشی در اینجوری قول و فعلوان همین زمین هست جهت رو باید آسمانی باشه یک چه برد بکنم و ما سوال این چه برد باشه خب حالا آرزم جنبندی این آیات خیلی آیه برمی ناخیم این آیه 23 مادر 20 آیه بعدی حداقل 20 آیه بعدی مادر آیه میبینم از آیه که آدم هم از پس حالا که این طوره اولا باید جمع برمی کنید پس حالا که این طوره برد به سما خوزن به خدا نگو خالقا خود کرد من که شما را نمی رسانه من که شما را بیزار کرد خدایی که شما را ایجاد کردن رب به شما هم هست شما را نورساند به من برسند اقرب به سماع والارض انه لحق اون حق اون چیه؟ خودشون میگه حق آیا یعنی این که رزق شما در آسمان زمینه هست؟ آیا این که اهل ریاضت به خدا به بهش میرسونه هسته؟ آیا این که آیات خدا بر مؤمنین در زمینه هسته؟ آیا این که در نفس شما آیات هسته؟ فقط این کنی مهم نیست خیلی دارم میخواست ببینم که این منزوش هر تفاصیل کسی دیگه نمیم خدایم که دیدار معلومه که آیات بعد از این به بعد خونت خودم فقط بدم، این خیلی مهم.
ما نمیدونیم این نهو بالاخره کیه چیه، ولی از ریخت و سیاق آیه مقدس که مادر آیات بعدیست مشخصه، تورب به سماع بلد. پس حالا که اینا رو گفتیم، سوگند به آسمان و زمین که اون حق است. فرمایش علامه رو میبینیم خوبه، میفرمان که همین آیات عرض و نمیدونم این که بعد داده شده است که همون بهش باشد و رزقای زمینی و آسمانی و اینا حق باشه خوبه، ولی ما اینگار بازم کم میبینیم اینا برای خودمون، دلمون میخواد بیشتر چیز گیرمون بیاد. بعد معلومه که گیج بوده از بشر، معلومه خدا میدونستی که ما نمیفهمیم اینا، برای همین گفته است یه مثال برات میزنم. که ما مثال میزنیم برای بشر وقتی میبینیم که از ذهن دور است، پس انتظار نداشته باشید زود اینا بفهمیم، چون میگن مثل ما انکم تنتقون. همینجا مثل میزنه یعنی خدا میدونه باید بشر رو کمکش کرد. از زود نگو نمون خواهم بفهم ما بریم، معلومه که یخت کار میبره. اگه نه مثال چرا میزنه، چرا اولش این همه قسم میخوره؟ معلومه ذهن بشر عادی نمیتونه مطلب درک کنه. میگه مثل ما انکم تنتقون، مثل این که حرف میزنید. قال ما حرف میزنیم یعنی چی؟ یعنی مطمئنیم خودمو حرف میزنیم دیگه، یا شاید همینه بخوابه که، یا نه حرف میزنیم یعنی چه؟ یعنی ما فز زمین رو میاریم ظاهر میکنیم. اینه بیشتر دقت کنیم، شما حرف میزنیم چه کار میکنیم؟ اون چه در باطن است میاریم ظاهر. شاید اینه میخوا بگه که میگه این حقه که من پنهان هستی را جلوه میدم. اگه شما وقتی حرف میزنیم اون چه در پنهان است و غیبه است نمیاریم در ظهور و لفظ و توصیف. شاید اینه بخواد بگه برمیز اینقدر مهمه که خودی مثالش هم تازه مهم. خب نمیدونیم، خب میگه خدا نمیدونیم، یه ناراحت نباش. قصه برات میگم تا بفهمی. حلعت ها که حدیث و ضعیف ابراهیم از مکرمی، گاهی وقت نباید عجله کنید بفهمید. از خود سیاق سوره میفهمید که میخواد اینا خیلی روش وقت بگذاره. حالا میاد قصه چندین پیغمبر میگه ببینیم میفهمید. پس این آیه 24 تا پی آیه سفر رو الالله، خیلی عجیب. از آیه 24 تا آیه 50 چند تا قصه پیغمبران رو میگه تا چی رو بفهمیم؟ تا این رو بفهمیم که انهو لحق، که اون چه خدا میخواد بگه حق. و چه نتیجه میگیریم؟ سفر رو الالله. حالا ببینیم میتونیم این نتیجه رو بگیریم. اگه ما از این 26 آیه اون نتیجه رو بگیریم میکنم یه چیزی فهم. میگه خب حالا برای اینکه بفهمی که حق واقع میشه و اون چه باید بشه میشه و منکرین حق هم نمیتونن با انکارشون جلو جریان ها رو بگیرن، قصه موسی رو داری به عنوان یه آیه. مگه نگفت موقنین کسانی هم که در زمین آیه میبینن؟ اهل دنیا خورد و خوراک میبینن، اهل دنیا قصر نمرود میبینن، اهل دین خرابی و ویرانی شخصیت نمرود رو میبینن. چطوری قصه موسی رو گوش کن که یک آیه است؟ هل اتا که حدیث و ضعیف ابراهیم المکرمی اول از حضرت ابراهیم شد؟ آیا داری؟ داری لغت خوبیه با عطا کرد، یعنی داری داخلش، یعنی اومده از پیش تو، یعنی آیا داری قصه میهمانان حضرت ابراهیم که اینا مکرمین بودن، اینا میهمانای ساده‌ای نبودن، قیمتی بودن، رزقنی الله و رزقنی، نمیشه از اون میهمان سراغ ما بیاد؟ چرا نمیشه؟ از کجا که تالا اومدن؟ خب بگو ما نشناختیم. خب حضرت هم نشناخت، حضرت هم نشناخت. اذ دخلوا علیه فقالوا سلام، وارد شدند به حضرت عزیز ما گفتند سلام. سلام یعنی چه؟ یعنی مقام امنیت به حضرت دادند، خوشا به حال کسی که ملائکه بیان بهش بگن سلام. یعنی مقامش عین سلامت است، دیگه هیچ خللی تو روحش نیست. این که شنیدین اگه کسی در جاده حرکت کنه به سوی جلسه علمی، ملائکه آسمان براش استغفار میگن، یعنی مقامش مقام زدودن عیب‌هاش میشه. یعنی وقتی اومد تو جلسه روحش آماده گرفتن، چون به نیت علم اومد دیگه. حالا اینجا ملائکه وارد شدند و به حضرت گفتند سلام. قال سلام، حضرت هم سلام کرد. قوم منکرون، قوم ناشناخته. آیا اینا حضرت علنی گفتن؟ آیا تو دلشون گفتن؟ فرمایش علامه این است که اینا تو دلشون گفتن، فقط جلو آقایون گفتن سلام، تو دلشون گفتن اینا کیان؟ قوم منکرون، ما نمیشناسیمشون، ناشنا. در صورت اومدن دانی شخصت مفصلش در داستانه در سوره هود داریم. حالا قصد این قصه چیز دیگر است. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین، حضرت جدا شدن از اون ملائکه و برای اینا یک عجل گوساله چاق بریان آوردن. فقربه الیهم، هل دادن به طرفشون، جلو به مهمونه نگفتن بفرمان، به گوساله گفت برو، یعنی گوساله را هل دادن به طرف مهمونه که بفرمان بندن نمیخورن. قال الا تاكلوا، نمیخوری؟ ترسیدن. چرا؟ خودمون هم همینطوری، یکی نوع آشنابیات خونمون باد کنه آهی چی هم نخوره، فهمیده دعوا میخواد درست بشه. و از رسا همینی ترسیدن دیگه. یه بار دیگه هم از کلم خیفه تعاجز هم منهون خیفه تن، نه مثل کسی که به ترس دستا پاشا گم کنه، یه درونشون یه نگرانی پیدا شد. نگه پیغمبران اینجوری میترسیدن، اونجوری که آدم دست باشا گم کنه قش کنه و دیگه هیچ کاری ازش نه، این روحیه پیغمبر. پیغمبر شجاع بودن، یعنی میترسیدن ولی نزود برای این خطر نقشه میکشیدن. ما گاهی وقتا اینجوری هست که ترسیدیم دیگه از دست پا مونه گم کنیم، ابدا در مقام پیغمبر این نیست. گفتم برادون، میگفتن یکی از این همکارای خواهرمون میگفتن، میگفتن ایشون پشت رنوش نشسته بودی حاج خانم، بعد دیده بود که اون یارو ترینر جلوش ترمز کرد، حالا چه کار کنه؟ اینا فرمان رو کرده و چشاری گرفته بود، فکر کرد کار درست میشه. وقتی نبینه این، نه این هیچ وقت صفت انسان‌های شجاع نیست، این جبنه جبن هیچ وقت در مقام پیامبران نیست اصلا. ولی این که مثلا تو قرآن داریم که به حضرت موسی گفت چی؟ بلا تخم، یعنی بعد حضرت ترسیدن نگو بلا تخم، اما حضرت چه کار کرد؟ دست خوشه گم کرد یا نه؟ ترسید. حالا این ریشه دار از این ترس، آیا ترسید از مارا؟ اولا حضرت از مارای صاحب ترسید مردم گول بخورن. امیرالمومنین میفرمان در نهج البلاغه که این ترس حضرت موسی از چی بود؟ که یه مردم همین رو قبول کنن. آن یه عصا، فرق بین عصای موسوی علیه السلام و این چوبا سنگ و تنابا نگذارن. خدا گفت نه ترس، نه نه ترس که بالا بدنت داره میلرزه، نه نه ترس، ما یه کار میکنیم که چی بشه؟ خونسا بشه. اینجا حضرت ابراهیم صلوات الله علیه شجاع انسان و کسی که واسطه است اون منجنیقا دیگه، آخه این آدم معلومه که یعنی چی؟ ولی یه نگرانی پیش اومد، آجسته، یعنی یک درون نگرانی. قالو لا تخف، خب اینا سینه میخوندن دیگه، اینا ملک بودن، میدونستن درون این آقا چه خبره. گفتن نه نگران نباش، و بشروه و به غلام علی، خبر دادن به حضرت ابراهیم به یک جوانی، یه بچه دانا. گفتن یه بچه، حالا کیه؟ حضرت پیر مرد، زنش هم پیر زن، و حالا یه مرتبه اینا خبر دادن به غلام علی که یه بچه ای تو آینده پیدا میکنی که خیلی هم داناست، عالم نه، علی مظهر علم خداست. فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجهها فقالت عجوز عقیم. خب اینا که همسرش نم گوش میداد، چون در آیه دیگه داریم که گوش میداد حضرت، یعنی ساره به اصطلاح اومد و جلو. فاقبلت و گفت چی؟ فی سرت، این که شوق یا خلاصه جیغ میزد خدا مرگم بده، دید زنهای خود ما مثلا، فسکت وجه ها، زد تو صورتشو، فسکت وجه ها و قالت عجوز و نقیم. اینا چی رو میگیم؟ که ما یه بچه ای دانا پیدا میکنیم عجوز یعنی پیر زن عقیم. من اولا روز که جوان بودم عقیم بودم، حالا دو تا مشکل پیش اومده، هم پیر زنم هم هم عقیمی مونده. دلیل یهو بخواد اینا نکته داره، ما میخوایم برسیم بهش. قالو کذاله که قال ربک به ما چه؟ اون ملائکه گفتن چی؟ اینجوری خدا گفت از ما به شما بگو، انه هو الحکیم العلیم. اون هم حکیم است هم علیم است، هم میدونه شما عقیمی دو پیرزنم هستین، همه میدونه کار رو حساب بکنه. پس اگه بخواد تو عقیم پیرزن رو بچه دار کنه، یه حساب تو کار است. چون اون میخواست بگه که اینکه خلاف نظام است، حکیمانه نیست. یا پیر حالا حالا یه جوان زادار یعنی که بتونه بزن. گفتن نه ما چه میدونیم، خدا اینجور گفته است. من میدونیم که خدا علیم است، میدونه تو این مشکل داری، اصلا حکیم است، خلاف عقل و اینا کار نمیکنه، همین رو حساب است که میخواد بکنه. قال فما خطبکم ایها المرسلون. حضرت ابراهیم صلوات الله علیه گفت خب حالا این علی حرفا گذاشتی، شما کار اصلی بود چیه؟ شما که نعمد این حرفا رو بزنید، حالا این هم یه مجرهی به ما دادین دستتون درد نکنه. خطبکم یعنی اون کار اصلی دو. ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. ما اومدیم به سوی فرستاده شدیم، به سوی کی؟ قومی که مجرمند، منظور همون قوم لوط باشه. لنرسل علیهم حجارتن من طین، حتما خلاصه ما میخوام چکار کنیم؟ سنگهایی از گل سفت شده و دیگه چه خصوصیت دارن؟ مصومتن اندرب بکل المصرفین، که اینا تعیین شدن، خلاصه اسم گذاری شدن، علامت گذاری شدن برای نزد پروردگار، برای کسایی که مصرفن، از حد نظام عالم جلو زدن. همون که بخاطر اینا به کار زشتی میکردن، یعنی حد شهوتشون رو از حالت طبیعی به بیرون بردن. پس قصه داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و اینا تموم شد. خب بعد خدا میگه فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، ما اون کسی از اینا که مؤمن بود در اون شهر چه کار کردیم؟ بیرونش آوردیم. تمام وجد نافی ها غیر بیت من المسلمین، چند تا خونه مؤمن بودن؟ یک. از اینجا یادتون باشه خیلی نکته است، بعدم به درد میخوره که حضرت لوط اینقدر صدمه خورد از یه خانواده. بیت غیر بیت یعنی یه خونه از مسلم. خب اینا فقط خارج کرد و دیگه تمام شد، پس همش رو نابود شدن. یه خانواده چطور شد؟ اومد بود حاجه چه؟ و ترکنا فیها آیه، این آیه رو میخواستیم اونجا گفت چی؟ و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در جان شما و در حد نظام عالم نشانه های است از ما. حالا اینجا گفت و ترکنا فیها آیتن للذین یخافون العذاب الالم، یعنی همون کیا؟ به نظر شما موقنین، چون گفت که ما از درون شهر یه نشانه از خودمون گذاشتیم. چه این نشانه را همه میفهمن یا همه سنگ و چوب شکسته میفهمن؟ چون اگه توی شهری رفتیم که خراب شده، به طور عادی با چشمه چی میفهمید که این شهر خراب شده؟ کی میتونه از این بفهمد یه سنتی در کار است؟ کی در دل این خرابی ها یه آیه ای از سنت جاریه الهی میفهمه؟ من للذین یخافون العذاب الالم، کسی که قیامت فهمه، کسی که شعور ظهور قیامت را به شکل خشن برای کفار میبینه، این عذاب دنیایی رو جلوه اون قیامت هم سخت میبینه. اگه این سختی برای کفار چیه؟ این خود قرآن می فرماد ما یه ذره قیامت را می چشونیم به اهل دنیا، لعلهم یرجعون، بلکی برگرده. یعنی این عذابهای دنیایی بر اهل دنیا جلوه از اون عذاب کل قیامت است. کی می فهمه؟ کی می فهمه که این نابودی قوم لوط نشانه از سنت جاریه خداوند است؟ اون که نگران قیامت است از آن جهت که قیامت عذاب علیمه است. للذین یخافون، یه کسی هست آقا تو این دنیا چشم دلش باز شده میبینه که جهان وصله به قیامت، هر کفری همه حال عذاب است در قیامت شدید در این دنیا آمدن. شما اینا نمیفهمی؟ شما گاهی که یه خلافی میکنی همین حالا جاندون آتش نمیگیره، روحتون آشفته نمیشه، از درون منفجر نمیشه. میگه آتش چی کار میکنه؟ مگه آتش همه تا خاکستر نمیکنه؟ از قیام و استواری نمیدازه؟ شما یه ذره جلو حوث دونه نگی بذاره هر کار دلش بخواد بکنی، ببینید وقت بعد هیچ مقاومتی دیگه نمیده، هیچ استواری ندار. ظهور قیامتیش همون آتشه که شریعت میگه، اما شریعت میگه اون آتش هفتاد بار شسته شده شده زین آتش. پس عرض ما اینه، خیلی حرف عجیبیه. و ترکنا فیها، ما در اون شهر یک آیه ای را گذاشتیم، نشانه از سنت خودمون را گذاشتیم که این کی نمیفهمن؟ للذین یخافون العذاب الالم، اونایی که اضطراب عذاب قیامت دارن، اونایی که اضطراب عذاب قیامت دارن، چرا اعمال دنیایی را خلاف بد را انجام نمیدن؟ چون میبینن این بدی ها همین دنیا هم یه نوع ضربه میخوره بدان، که این ضربه ای که بدان میخورن چیه؟ جلوه ای از اون عذاب قیامت هست. خیلی قشنگه این آیه زهر الفساد نافل بره. و ببینید پشت سرش میگه چی؟ میگه این یه جلوه ی قیامت است، که این فساد در زمین و آسمان را میگه به عید مردم انجام میگیره دیگه. زهر الفساد نافل بره و به به ما کسبت عید ناس. بعد پشت سرش میگه این یه ما برای این بدیها یه عذاب میدیم، که این عذاب چیه؟ یه نمونه از عذاب قیامت. کی نمیفهمه که این عذابهای دنیای نمونه عذاب قیامت هست؟ اون که خودش عذاب قیامت رو میفهمه. تموم شد این یه آیه. حالا آیه و فی موسا، یعنی گفت آیه میخوان نشونت بدین، فورب بکر فورب به سما باوت ولعرض، به خدای آسمان و زمین سوگند، انه لحق، که این که ما میگویم حقه. که چه حقه؟ این قصه که در مورد حضرت ابراهیم گفتیم که به چه ختم شد؟ به این که ادعی در رابطه با سنت ابراهیمی مقابله کردن و نابود شدن. چون میدونیم که حضرت لوط یکی از پیامبران تبلیغی حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما هست، خودشون شریعت نیوردن. و فی موسا، و در قصه موسا باز نشانه ای آیه ای هست. پس حالا یواش یواش میفهمیم این آیه چی میخواه باشه. از ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین، که ما فرستادمون حضرت را الی فرعون، به سوی فرعون. با چی؟ با دلایل روشن، که شاید سلطان مبین همون عصا باشه، یعنی یه چیزی که هیچ نقصی در فهم حقیقت نداشت، یعنی حجت بر فرعون تمام شد. اگه تا حجت تمام نشه که نمیشه انتقام بگیره خدا. فتولا برکنهی، برکنهی. بعضی ها گفتن این به معنای معز، چرا چه نیازه؟ یعنی به تکیهگاه لشگرش. فتولا، این پشت کرد به حضرت موسی با تکیهی که به لشکرش داشت، فکر لشکرش نجاتش میده. مگه ما از این کارا نمی کنیم آقا؟ ما یه چیز غیر خدا رو بهونه میکنیم و از خدا دور میشیم. حالا بذار مثلا خونمونه بسازم، حالا بذار فعلا درستمونه بخونیم. اینا همون مثل اینه که با لشکر فرعون بخواد از خدا دور بشه. آقا چرا نماز درست نمیخونی؟ چرا دلت با خدا نیست؟ چرا اینقدر پریشان از روحه؟ حالا بذار کارم نکنیم بعد. اینا همون روکنه، روکنه اون چیزی که آدم بهش تکیه کنه. طور اومد از بفهمه که هیچ بهانه‌ای برای نپذیرفتن نداشته. حالا اینا میگن چی؟ قال ساحر آمجون. فرعون گفت که این ساحر است، این داره سحر میکنه. یعنی چی؟ گوش کن گوش کن، یعنی این کاراش که مهمه ریشه در ارتباط با جنیا داره، چون سحر همیشه بوده از سوتای. یعنی نگفت این کارا مهم نیست، گفت این کارا را در ارتباط با جنیا به دست آورد، در رابطه با موجزه. اون دیگه حرفایی میزد که فرهنگ فرعون رو میبرد زیر سوال گفتیم اونم مثل همین بچه ها امروز دیگه. ریگا تو جریان جنگ ما با عراق یه چیزا خوب فهمید، ما به قوای غیر این آدم منظر داریم و مدد میشیم، و در شرح حالش میگن که عموما با یکی از جادوگرای مشهور آمریکا مشورت میکنه. یه چیزا فهمیده بود که ما یه ارتباط غیبی داریم، بگرده ما با جادوگر ارتباط داریم، بگرده امام عزیز ما رحمت الله علیه اونم با یه جادوگر ارتباط داریم. نه چرا؟ چون اینا فهمیده بود که این کارا مهمتر از ید و قدرت تکنیکه، نفهمیدی شش کجاست. اینا همیشه همینطور بودن. اکثر خانواده هایی که روبروی انقلابن عموما با جادوگر ارتباط دارن. این مثلا یارو قیافش تماما بی‌حجاب است و خلاف شرع، ولی می‌بینیم که برای رفع مشکلاتش به کی رجوع میکنه؟ به یه جادوگر خرافیه. یعنی عظمت‌ها را نمی‌بینند و قوای ماورای عالم را در ید جادوگر می‌بینند. اینجوری هم متهم نهایتش میگن چی؟ خب اینا هم جادوگرن، اینا هم جادوگرن، به حضرت همین اتهام می‌زنن. اونجایی که حضرت برخورد فرهنگی می‌کنند مثل بچه های امروز، اگه بچه های ما اگه بخوان یه زندگی ساده یه دینی داشته باشن نمیگن یادی بونم خوزم میگن. اونجایی که با فرهنگ ختم اشرافی روبرو میشدن گفتن یادی بونم، اونجایی که با قدرت ستم روبرو میشدن گفتن اینا جا میگن. حالا خمتون شکلش به افراد یه این برخورده کرده، ما چه کار کردیم؟ فرخزنا خوب از جنودن فنبذناهم فی الیم. خیلی جمله عجیبه، میگه که ما اینا رو گرفتیمشون و لشکرش هم گرفتیم، فاخذناهم و جنوده هم خودش هم و لشکرش گرفتیم. فنبذناهم فی الیم، میگه مثلا شما یه تیکه نه یه پوست خربوزه داشته یه تیکه خیار خورده باشین تهش چه کام کنید میپرونید مثلا تو جو نه میگن نبذن، میگه ترونیمشون تو درده، میگه خدا میدونه از اینم سبکتره ولی نمیشه گفت اینا ما نمیفهمیم. در واقع عقلم سبکتر از عقل، چون عقل ما اگه پایین در اینه بگید ما نمیفهمیم اینجوری بر ما میگه، یعنی چیزی نیست در مقابل خدا فرعون که تازه بگه. بعد میگه و هو مولین خار خار شد. چرا حضرت موسی را نپذیره؟ خواست بزرگ بمونه. چرا بزرگ نمون؟ چون رو بروی حواس و هو مولین خار شد. آقا تموم شد. پس اولش گفت چی؟ فورب به سماع والعرض انهو لحق، سوگند خدا که این که ما میگویم حقه، مثل ما انکم تنطقون، مثل اینکه شما حق میدونین حرف زدن خودتون، که شک هم نداریم. میگه این جوری که هم ما میگیم قصه موسی رو نگاه کن که چطوری در مقابل فرعون واسطه هیچی شد. فرعون چرا فرعون هیچی شد؟ چون مقابل حق، چون مقابل حق واسه. پس اون چه خدا میگه به عنوان سنت صحیح زندگی کردن روی زمین، هر چی رو به روش واسه مثل یک پوست خیال میدازدش توی حوادث و مشکلات خلاصش میکنه. و فی آد از ارسلنا علیهم الریح العقیم، و در قصه آد ببین چی شد. آد چی بود؟ سمود چی بود؟ هیچی. جبهه هایی که زندگی من در آوری دوباره من در مقابل خدا قرار داده بودم. این روز هم تو داشتم میرفتم این مسجدی که تو خیابونه آیت الله طیب هست، دیدیم که مثلا قشنگ قدیما این رودخونه زاینده بود که میمد از اصفهان رد میشد شبکه میزدن همین مادی های خودمون، بعد این مادی ها میمد قشنگ شهر را چه کار میکرد؟ شهر را از آب سیراب میکن. شما مثلا چه کار میخواستیم بکنیم؟ خواستیم وضو بگیریم، خب رفتیم سر این آب وضو میده، حالا بعد آبش چطور میشد؟ آبش دوباره میریخت تو همون، یعنی هیچ هم اسراف نمیشد. یه تو فاضلاب هم نمیرفت که تازه یه چه کار کنیم، کلی پول خرج کنیم فاضلاب شهر رو درست کنیم
از این آبا بره تو فاضلا و تازه بشه یه مسئله یه زمین بزرگی هم چی بشه، بیاریم که این آبا تبخیر بشه، وقت تازه چه آبا مد دستمون رفت، یعنی هر چه آب از شیر اومد چطور شد کف دستمون رفت. حالا این مادی ها ازم بعد بچه هم که گفتم بودم این مادی را ببینید دیده تو مسجد از اون میاد بیرون قشنگ مؤمنین میرفتن وضو میگرفتن، اولا چه حالی میبینن چون مادر مستقیم میگن آقا ببینید اون دعای توبه دعای چیز را بخونید وضو را هیچ کم مصرف اسراف نمیشد. خب بعدم حرکت میکن بادم میرفت دوباره مردم وضو میگرفتن چیزاش نمیشستن، بعدم چطور میشد دوباره شبکه برمیگشت کجا برمیگشت اگه آبی میمون دوباره به رودخونه میرفت، هیچ اسراف نمیشد. یه موزلی به نام فاضلاب هم نداشتن، یه موزلی به نام این همه مصرف آب هم نداشتن. چرا؟ چون با طبیعت زندگی میکرد. خب از روزی که ما برا خدا ارزش قائل نشدیم، خودم خدا تو دنیا رو غلط ساختی ما هم درست بسازیم، خدا گفت ما درست ساختیم، از همین طبیعت استفاده کنیم، قوای طبیعی را به استخدام بگیریم. بله ما یه رود خونه شیبدار درست کردیم، شما همین آب را جهت بدیم کار خوبیه، ولی طوری نکنیم که آب از دست دور بره. وقتی رودخونه است، وقتی مادیه، خب از دست نمیره، خونه ها قشنگ آبشون رو بندن، مزرعه ها آب داده میشه و بعدم شما کلی انرژی نمیخواید که آب بیارید و بعدم خراب کنید. شما مگه این نظام جدید مگه این نیست؟ چقدر انرژی مصرف میکنید که این آب بیارید و لوله کشی اینا تا این آب بیاد، بعد که این آب آورد چه کار میکنید؟ خرابش میکنید. یه موضوع که میگیم بقیه یعنی آبا از بی میره، یه ظرف که میشونی آبا از بی میره، دستت که قدیم هم مثل حالا. خب شما حتما میدونید رشته خود من هم زمین شناسی هست، خاک یک خود خاک یه قدرت جذب داره و خیلی هم دانه بندیش عجیب است. قدیم هم اگه چه کار میکردن با همین خاک ظرفاشون هم میشوستن. خب این خاک بسیار چه خوبی، اولا خوب ظرف ها میشوره، دستانی آنزیم هایی که تو تاید و نمیدونم دریا و اینا هست وارد محیط نمیشه، آنزیم فعال آنیون ها و کاتیون ها خب بعد چی میشه؟ شما در بدون نمیشونید، بعد آبا میره تو جو، خب خاکا چی میشه؟ دوباره تنشی میشه، یعنی 5 متر بعدش دوباره چی داری شما؟ آب زلال داری. حالا شما چی داری؟ آب کثیف داری، چون چربی ها رو خاک جذب میکنه و تنشی میکنه، ولی این تاید چربی ها چیکار میکنه؟ تازه بازش میکنه، یعنی اصلا این تمدن به خدمت بشر نیست. بله حالا که به این مشکلات افتاده است بشر، معلومه باید خاکی به سرش بکنه، ولی یه خاکی داره به سرش میکنه، نه اینکه یه خاکی از سرش برداره. بنده من اگه بخوام با این نظام جدید بخوام زندگی کنم، منم دستامو با همین آنزیم ها میشورم، ولی طبیعتی نبود، معادلات به هم خورده شد. چرا یه بادی میاد عقیم طور زندگی کردن که باد دیگه نتیجه براشون نداره، نظام بر ضدشون میشوره. اینجوری میشه دیگه. چرا؟ چون گفتن خدا تو کاری نیستی، ما همه کاره. از روزی که این تمدن گفت خدا وارد نیست، همین فکر یهودی هاست دیگه، خدا بازنشسته شده است، خودمون بهتر میتونیم دنیا رو اداره کنیم. این اولین فکری بود که نیمدن از قوای طبیعت استفاده کن روبرو شدن، و بزرگترین مصیبت چی؟ تمام زندگیشون رو دزدید از طبیعت نظام. یعنی چقدر شما انرژی صرف میکنید برای اینکه آب و برق و نمیدونم این طبیعت رو بگیرید، یعنی چقدر زندگی دو مصرف میشه، چقدر بود پول باید کار کنید که تازه آب بخرید. وقت تازه جالبه که دولت حالا چه دولت اسلام چه غیر اسلامی ضرر هم داره میکنه، یعنی سوبسید هم میده، یعنی این آبی که به شما میفروشن از نظر قیمتی که مصرف میکنن بیشتر از اون که شما پول میدن دارن پول میدن. خب چرا؟ بلکه انرژی صرف میکنه تا این آبا به دست بیارن، یعنی این همه زندگی شما خرج آب میشه و چقدر باید کار کنید که آب شبکه آب و شبکه فاضلاب چقدر باید نیرو صرف کنم. جالبه که مثلا به طور طبیعی این فاضلاب ها عمرش 70 ساله، یعنی 70 سال دیگه باید کل شبکه فاضلاب رو عوض کنه. چرا؟ چون این اکسیده میشه به اصطلاح مواد شیمیایی سیمانا میخوره، بعد دوباره از اول باید دوباره بیان چیکار یا مجبورن چیکار کنم بیاد و دائما فاضلابای بزرگنده دیدن مثلا پاریس و انگلستان، برای چی؟ برای اینکه بتونن دائم تعمیر کنن این مصیبت ها. حالا چرا؟ در صورتی که شما ببینید زمین طبیعتش طوری است که فاضلاب شما رو میگیره، آب دونم میگیره، تازه مصرف
طبیعی هم میشه، آبی هم که به شما میده آبی است که میتونید زندگی مقدار زیاد زندگیتون رو استفاده کنید. و هیچ همینطور نیست که اگه طبیعت زلال باشه شما از چا آب بکنید نکبت باشه از چا آب بکشید. نه آقا، یه وقت در یه شرایط آب چاه به طور کلی یه آب تصفیه شده است، الا اینکه یه مشکلی شما ایجاد کرده باشید تو زندگیتون که طبیعتتون خراب شده باشه. حالا که طبیعتتون خراب شده شما آبادون هم ویروس داره. طور طبیعی که اینطور نیست که آقا آبی که از زمین میاد میره تو اون سفره‌های زیرزمینی کلی تصفیه میشه تازه تا برسه به سفره‌های زیرزمینی. سفره‌های زیرزمینی آب بسیار طبیعی. منظور ازم مثاله و یک عقیده غلط تمام زندگی رو به هم میزنه. عقیده غلط چی؟ که خدا این جهان را با تدبیر و حساب نساخته است، ما بعض خدا میسازیم. که وقت خدا میگه عقل دادم، با عقلت از این طبیعت استفاده کن، یه وقت میگی نه، کفرم را وسیله میکنم روبروی طبیعت خدا وامسن. دانشمندای بزرگ ما با عقلشون از این طبیعت استفاده میکردن. کفر جهانی میاد روبروی این طبیعت وامسن، این بده است. روبروی این طبیعت واسه مثلا یه مثال من زنم در بحث جلسه رهنان نبیشتر تونستیم باز کنیم. شما من بگونم اگه شما با طبیعت رفیق بودید، کنار هر آبی زندگی میکردید، حالا دو تا پسرتون میشد سه تا پسر، خوشحال میشد یه عزا میگرفتید، خب یه که طبیعت دیگه را آبیار میکردید، یه خود محصولتون زیاد میشد. حالا اگه نه، نظام طوری باشه که هیچی نیست دست شما، حالا دو تا پسرتون سه تا بشد، یه نخور زیاد شد، یه مزاحم زیاد شد، یعنی چی میشه؟ وقت مجبوریم چیکار کنیم؟ بشینیم یعنی چیکار کنیم؟ با یه کار کنیم بچه کم شد دیگه. یعنی این که ببین بعضی مجتهدین سختشونه فتوا بدن که میشه این کار کرد، نه اینکه بکنیم قبول مشکل قبول ندارن، همه قبول دارن. الان تو این معذری که ما افتاده باید چیکار کرد؟ باید آدم نسلش کم باشه دیگه، اگه نه میکشد بشر را، انفجار جمعیت میشه. ولی چه شد بشر اینقدر کج رفت که نسل که زیاد شدنش یه نعمت هست در قرآن میگه شده از مزاحمم، یعنی نعمت خدا شده از زحمت ما. ما زندگیمون را طوری شروع کردیم، طوری از نظام الهی فاصله گرفتیم، طوری معماری خدا را زیر پا گذاشتیم که حالا میبینیم بچه میشه مزاحمم. و آدم هایی هم که کار نمی کنن شهوتشون هم زیاد میشه، و حالا شهوت زیاد بچه هم نمی خواهن. در قرآن میگه نعمت دون دادم که شما را اینقدر زیاد کردم. به ملت های مسلمون و متدین تاریخ میگه، میگه شما چقدر کم بودید من زیاد دون کردم. حالا میبینید آدمی که کار نکنه تنبل باشه، خب بدنه هیکلش که میخواه بخوره به موقع اصلی ترشح میشه، پس به موقع شما گشنه میشید، از بعد بدنت نمیخواد، کار نکردی، تو کار نکردی ولی معدت کار کرد، معدت اسید ترشح کرد، حالا میخواد، از بعد شما کار نکردی، غذا رو نسوزوندی، حالا باید غذا بخوری. حالا اینکه بخوری چه کارش میکنی؟ باید یه کارش بکنی دیگه، هم مریضت میکنه چون مصرف نکردی که جایگزین بشه، به قول فیلسوفا بدل مایت حلل که نشود، یعنی به جای اون چه که تحلیل رفت که نیمه. خب حالا از بعد شهوت زیاد میشه، از اون بر حرص زیاد میشه، اینا همش ریشه در همین داره. آدمی که کار کنه اون من روحیش عفیف است، خب اینا موزل میشه. حالا از اون برم چی؟ طبیعت هم اجازه نمیده که شما با طبیعت قهر کردین دیگه، پس بچه یه زیاد مجدد مزاحم. حالا بچه زیاد مزاحم، از اون برم شهوت زیاد، حالا باید یه کاری کرد. معلومه حالا باید چه کار کنه؟ شما وسط هوا داری میپری، حالا پاد میخوابش کنه، حالا چیکار کنه؟ حالا بالاخره یه کاری باید کنه، پاد نش کنه. ولی طبیعی نیست زندگی، ما طبیعی زندگی نکردیم. اون وقت میبینیم با یه باد نابود میشن. من خواستم اینو بگم، اما بحث بیشتر از این دارم، حالا باب شما کنیم ما. و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم و قصه و فی عاد، یعنی آیتون فی عاد، یعنی یک نشانه در قوم عاد از ما هست. اونجا گفت یه نشانه در قوم حضرت لوط بر از ما هست، بعد دیگه سری داره رد میشه. و فی عاد و در قصه قوم عاد که یعنی همون قوم حضرت هود علیه السلام، ارسلنا علیهم الريح العقیم، یعنی اگه آدم های کله گنده گردن کلفت بودن، قوم هود بسیار قوی اینا که خیلی قوی با یه باد همش به خلاص. ما تذر من شیئن اتت علیه الا جعلته کرمی، کرمی یعنی خاکستر. میگه نمیگذشت این بار به چیزی الا این که اونو تبدیل میکرد به چی؟ خاکستر. مثل خاکستر. خاکستر رو دیدیم بند از بندش وازه، یعنی همش وا میشه، میگه اینطوری بند از بندش واشه مثل خاکستر، یعنی هیچ عضویش دیگه نگهدار نمیشون، همش تکه تکه شد. خب اینم قصه یکی. چرا ملت ها اینجور شدن که با یه بادی که بگذره دستشون همشون نابود؟ و فی ثمود از قیل لهم تمتعوا حتی، قصه ثمود قوم صالح، گفته شد بهشون چی؟ تمتعوا حتی، یه مدت تا یه مدت کمی بهره بگیرید که داریم، که یعنی چند روز؟ سه روز. گفت سه روز بمونید، بیشتر نمونید. شما آنچنان شدید که سه روز دیگه نمیتونید بمونید، آنچنان زندگی نشروع کردید. من به این دوستانمون فریدم میگم شما یه زمانی با طبیعت رفیق بودیم، زغال داشتیم توی انبارادون، اون باقی مانده حیوانات را میدونی که درست میکردم، تابستون میذاشتم برای زمستون. حالا هر وقت خیلی هم هوا سرد میشه، خب بشه اینا میرفتن تو زیر زمین، زیر خونهاشون یه زیر زمینی داشتن، حیوانش را میبردن، چاوم اونجا داشتن، اون کرسیشون هم میبردن. یا 5 ماه هم اگه برف میمد اینا هیچ نگران نبودن، همونجا تنور داشتن، همه چی داشتن. خب حالا زنده میشن بند چی کردن؟ بند لوله گازی که از اصفهان میره. حالا اگه این لوله گاز وسط زمستون بترکه، اینا همش میبینن. ملتی که خودش نه بند چی کردن، یه لوله گاز. حالا چطوری میمیرن؟ هیچی، با یه چه میدونم، با یه تکا. اینجوری میشه دیگه، اینجوری آدم زندگیشو وصل کنه به طبیعت، به این چیزا. خطر است. من این مثال بود دادم، نمیخوام بگم حالا حتما این کارو باید بکنیم یا نکنیم، نه مثال بود. میخوام بگم خدا میگه که اینا طور زندگی کردن که بهش میگفتیم سه روز دیگه تمامی. فعطا ان امر رب بهم، همه حرف تو همینه. چرا اینا اینجور شدن که سه روز دیگه تمام بودن؟ در مقابل امر پروردگارشون عصیان کردن، از اطاعت شانه خالی کردن. فاخذت هم صاعقت و هم ینظرون، یه صاعقه ای گرفتشون، خودش نگاه میکرد، هیچ کاری هم نمیتونستن بکنن. خود آیه بعدی رو ببین، تتا او من قیامن و ما کانو منتشر، نمیتونست اصلا بلند شدن. این همه قلدری، این همه اطمینان به خودشون، شرایط را برای خودشون طوری کردن که با یه سائقه خلاص شدن، طوری که نتونستن بلند شد. اینقدر دلم میخواد روی این شما ذهنت ناماده کنید تا بعدا بحث کنید. ببین نخوا، نظام حق است، این نظام خدا آفرینه، خدا حق است، پس دنیاش هم حق است. اگر ما فکر باطلی بکنیم، بنابراین زندگی باطل درست میکنیم. زندگی باطل با کوچکترین عوامل نظام حق نابود میشه. فکر نظام حق است، بادش حق است، دلدلش حق است، طوفانش حق است، هواش حق است، گرمش حق است، زمستونش حق است، تابستونش این حق است، این نظام حق است. و ما خلقنا السماء اول ارض و ما بینهما الا بالحق، ما آسمان و زمین را نیافرین الا به حق. خب حالا اگه شما حق زندگی کنید، یعنی بر اساس فکر الهی نه بر اساس حرص و هوس، خب حالا زندگیتون هماهنگ نظام است، پس بادی، صاعقه ای، طوفانی ضد شما نمیشه. خب حالا اگه شما غیر حق زندگی کنید، کوچکترین حرکت این نظام شما را از خود در میاره. چطوری؟ نمیدونید. خدا قرآن میگه فاخذناهم بغتتا و هم لا یشعرون، نمیدونن چطوری. میگه که همچین ساقه خلاصشون کرد که فمستتا او من قیامه، اصلا طاقت و استطاعت اینجا بلندشن نداشتن. چطوری؟ نمونش امروز شما میبینید، امروز شما تو دنیا ببینید، بشر اونچنان از دست داد از قوای خودش را که در مقابل کوچکترین سختی از پادر میاد. شما دقت کنید، من اینه یه بار دیگه هم تاکید کنم، امروز مردم اکثرا مریض هم نمیدونن دم چرا، نمیشنن فکر کنن این که خودشون رو دارن جدا میکنن از طبیعت. ما شما بینید امیرالمومنین فرماد یارای پیغمبر شبا تا صبح که مدت از شب که بیدار بودن، گاهی صورتش نمیذاشتن رو خاک، گاهی پیشونیش نمیذاشتم میخواد، از این فرماد قسم میکرد، گاهی صورتش نمیذاشتم، گاهی پیشونیش. با خاک رفیق بودم. خب حالا زندگی ما رو ببینید، این میخواد چی بگه؟ حالا فرمایه چیز دیگه هست، ولی یه نکته تو اینجا هست که آقا اصلا چرا اسلام اصرار داره که آقا صورت این رو خاک بذاری؟ حالا وقتی که دیگه خاک نیست و حسیر نیست، نمونه پیغمبر خب خاک و حسیر بود. حالا فرشت حالا معلوم است که باید یه خاک برداری بیاری تو اتاق که میشه همون مهره شد. اولا خاک بوده است، بعد یواش یواش سیف شد مهر شد. خب یعنی در اولا یک مؤمنی یه ظرفی داشتن، مثلا یه دستمالی توش خاک بود، تم میکردن سجده میکردن. خب به حال من عرضم اینجاست، زندگی دینی زندگی است که میبینیم در سیره و سنت پیامبرم با طبیعت و خاک و اینا قهر نبودن. اگر بفرمایید اینا صبح که بلند میشدن در همه خطبه ظاهرا 92 کلام 92 باید باشه، فرمود که این موراش این موهای جوریده ولی نورانی، یه جوری که این زندگی زندگی طبیعی بود. خلاصه انگلیسا اومدن یواش یواش کت و شلوار درست کردن، بعدن با پشم و گواردین و نمیدونم از این چیزا. خب ما زندگیمونا از اونا گرفتیم. ما قبلا چی داشتیم؟ یه کرباس قبا میکردیم و زندگی میکردیم دیگه. خب حالا اگه خاک هم با خاک زندگی میکردیم قه نبودیم. حالا زندگی که با خاک رفیق نیست، ببین چقدر ما تلاش میکنیم که با خاک قه باشیم، چقدر تلاش میکنیم که خاکی نشیم، کتم خاکی نشه، چقدر انرژی صرف میکنیم که با خاک خلاصه قهریم. از علمی هم که میگه خاک بسیار منافع داره. ما در فرمایش پیامبر داریم که زمین را من مسجد و طهور مؤمنین کردم. برای همین شما میتونید تیمم کنید دیگه. اما اول لمعه هستی بحثی که من میکنم و جعلن الارض مسجدا و طهور، یه همیش چیزی من روایت آله هست نیستم. خود که خدا میگه برای امت پیامبر من این زمین را مسجد که رو سجده کنه و طهور و پاک پاکشه، مثل آبا دو تا چیز طهوره. نگفت طهور یعنی پاکی که پاک میکنه. خب همین هم شما تیمم میکنید، حالا طبیعت شما این چقدر فاصله گرفته از خاک. مثال زد. مثال بود اینو عرض میکنم. حالا شما حساب کنید چقدر نیرو با زندگی تو صرف میشه دیو با خاک نزدیک نشید. وقت دین شما این است که به خاک تجزیه کنید، وقت اصحاب پیغمبر شما، وقت یه صفتی که ما این صفت گرفتیم برای امام الموحدینمون ابو تراب، تاریخ میگه پیغمبر دیدن امیرالمومنین رو خاکا خوابیده است، پیغمبر دیدن بلند شدن تمام صورت ریشا سیده پر خاک بود، اسم امیرالمومنین پیامبر گذاشتن ابو تراب. ما مسلمونا اینه گرفتیم، ما شیعه با سنی اینه به عنوان توهین به امیرالمومنین میگن. ما افتخار میکنیم که اول امامون یکی از اسماشون هست چی لقبهاشون آنها باید بگیم ابو تراب هست، پدر خاک، نمیدونم خلاص رفیق خاک. این عرض من است که میگه طور اینا از دین اتا ان امر ربه، از موضوع خارج نشیم، بالاخره اینا از امر پروردگارشون فاصله گرفتن و به این روز افتادن که و ما کانو منتشرین، اینا به زندگی دوچار شدن که هیچ کس دیگه به یاریشون نیمد، هیچ چی نمیتونست کمکش کنه، تمام زندگیشون عوض شد. شما امروز ببینید اینقدر بشر از زندگی طبیعی و از قناعت و تقوا و این چیزا فاصله گرفته است که کوچکترین مشکل از پدرش میاد. و قام نوح من قبل و انهم کانوا قوما فاسقین، و دیگه چی؟ قام نوح که می فرماد من قبل، یعنی من قبل قوم هود و قوم سمود، یعنی عاد و سمود، یه قبل اینا انهم کانوا قوما فاسقین، اونا هم قوم فاسقین. فاسق یعنی کسی که از مشی بندگی در میاد، از ذی عبودیت خارج شد، فسق میاد بیرون از اون حصار دینی خودش. خب گفت که آیه های در کجا هست؟ در زمین و آسمون و سماء و بنیناها به عینه، میگه که آیه هایی هم در آسمان هست. نمونش چی؟ ما آسمان را بنا کردیم به عینه، یعنی قدرت، معنی دست اونجا بیشتر به قدرت دیگه. و انا لموسعون، ما هر آینه خیلی قدرت داریم، وسعت و توانایی در ما هست، تو اینا نمیبینی؟ میگه آیه در آسمان هست. بعد گفت زمین و الارض فرشناها فنعم الماهدون،
و زمین رو هم ما فرش کردیم. چه خوب مهدی، چه ما خوب ماهدیم، مهدی ایجاد کنیم. ما چه خوب مهدی ایجاد کردیم برای این بشر که راحت در این زمین روش کنه. حاصل بحث تمام شد، این فراز تا اینجا رسید. و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. و از هر چیزی ما زوج خلق کردیم، بلکه متوجه بشی. متوجه چی بشی؟ ظهور حق در هستی. پس آیه رو میخواییم معنی کنیم، اونجا که گفت این حق است، بعد چی مثال زد؟ این که ببین کسانی که در خدمت دینن مکرمند و ابراهیم گونه میمانند، اونهایی که مقابل دینن زایع میشند و نابود میشند، اونهایی که در خدمت دینن موسی گونه میمانند، اونهایی که در مقابل دینن فرعون گونه از بین میرند، اونهایی که در خدمت دینن هود گونه میمانند، اونهایی که مقابل دینن اونجوری از بین میرند تمود گونه، اونهایی که مقابل دینن مثل قوم حضرت صالح از بین میرند، اونهایی که کنار دینن مثل صالح میمانند و بقیه. پس میگه که این یه نکته، میگه به زمین آسمان هم نگاه کن. ما این زمین آسمان رو حساب خلق کرده، دست قدرت و وسعت ما رو ببین. بعد میگه زمین رو نگاه کن، ما این رو فرش کردیم. پس خلاصه اگر نگاه کنی، ظهور قدرت حق و حکمت حق در تمام این صحنه پیداست. حالا من میخوای چه کار کنی؟ ففر رو الالله، ففر رو الالله. پس یه راه داریم، بیا و نتیجه بگی، برو به طرف خدا، ففر رو الالله. اگه انشاءالله این سوره رو همینطور که اومدیم دنبال کنید، ببینید که این ففر رو الالله خیلی دلمی در سوره. پس یه راه بیشتر نیست، گفت که چی؟ برو به طرف خدا، این قطع او الالله، همه چیزا را قطع کن، فقط برو به طرف خدا. چون که غم پیش آیدد در حق گریز، هیچ جز حق غم گساری دیده ای؟ پس فقط یه راه هست. حالا که اینجوری فقط یه راه هست، ففر رو الالله. بعدش دو تا نظیر داریم که دقت کردید مال بعد میشه. نسأل و کمند بوک قسم کلازیم مرعزم حال عز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراط. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اقرر اعیننا یوم لقائك برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. بار پروردگارا خداوندا قلوب ما را با لطف و کرم خودت یا الله ظرف معارف قرآن قرار بده. خدایا چشم من را باز کن تا آیات حکمت و سنت دقیق خودت را در همه این هستی با چشم قلب ببینی. خدایا فراغت و فرصت روحی عطا کن تا متوجه این سنت دقیق تو در این عالم بشد. بار پروردگارا رحمتی بفرما تا عشق اهل البیت بیش از پیش در جان ما شعله ور کرد. خدایا همه نعمت ها رضایت امام زمان است برای ما، پروردگارا قلب آن حضرت را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا قلب امام زمان عزیزمان را از ما راضی و خوشنود بگرد. بار پروردگارا این جلسات را به امید بندگی آمدیم، خدایا به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. خدایا نفس هایش را مرتفع بگردان. بار پروردگارا دعاهای من را در حق یکدیگر مستجاب بگردان. خدایا علاقه به مؤمنین را در قلب ما ایجاد بفرما. خداوندا نفس های این جلسات را مرتفع بگردان. یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودی، یا اقدر الاقدری، یا فعالا لما یرید، یا رب العالمین،
خداوند آوار راها پروردگارا عشق به خودت را در قلب ما شعله‌ور بگرد. خدایا